بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد تایدی حسینی، 4 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما رسیدیم به فصل 8 مرحله 4 علامه طباطبایی. بعد از این که در این مرحله که بحث از مواد ثلاث بود، در فصل اول و دوم مباحث رو در مورد کل مواد ثلاث مطرح کردن، در فصل سوم و چهارم مباحثی رو در مورد واجب و وجوب مطرح کردن، فصل سه و چهار و واجب الزام. فصل پنج و شیش و هفت هم مباحثی در مورد ممکن و هم ماده امکان بحث کردن. در این فصل هشتم علامه به مباحث در مورد امتناع از اون مواد ثلاث می‌پردازه و توضیحاتی در خصوص ماده امتناع رو مطرح میکنه. من یه آدرس اینجا یادداشت کردم، اسفار جلد 1 صفحه 236. در اینجا جناب صدرا هم به مسئله علامه علامه در ادامه یه سری از متنای اسفار رو میاره. حالا میرسیم شاید حدود یک صفحه از شما متنای صدرا و بیش از یک صفحه، یک صفحه بیش از یک صفحه از متن صدرا رو ما داریم. در بدای علامه همچین فصلی رو نیاورده به تبع منظومه. در منظومه این بحث به این شکل نیامده، به این شکلی که فصلی داشته باشه و عنوانی و مباحث مطرح میشه. در بدایم که علامه ناظر به منظومه این بحث نهایی بود، اما در اسفار که ناظر به در نهایی که ناظر به اسفار، چون تو اسفار اومده توی این نهایی این بحث رو بود. مطلب اولی که علامه اینجا مطرح میفرماید که بحث امتناع به ذات که توضیح دادیم عبارت است از ضرورت عدم نسبت به ذات مفروضه شی. یه نکته این قسمت از کلام علامه هست و اون که ایشون علامه اشاره کردن به این که ما امتناع به ذات رو نسبت به ذات مفروضه، یعنی یک ذاتی داریم که این ذات چی داره؟ مفروضه و این ذات امتناع داره. این تعبیر علامه از یه جهت ارزشمنده برای ما و اونی که در مورد ممتنع به ذات علامه تعبیر به ذات کرده، یعنی ذاتی دارد که امتناع دارد. این توش یه نکته است و نکتهش یه این که تو مسئله ذات و تزبود و ذاتهایی که ما برای اشیا در نظر میگیریم، معمولا ذات رو در مورد امور ماهوی به کار میبرن، اما ممتنع به ذات که امر ماهوی چی؟ نیست. درسته؟ در نقطه مقابل ممتنع به ذات ما واجب به ذات رو داریم. ذات رو برای واجب به ذات به کار میبرن. الان اینجا علامه برای ممتنع به ذات به کار برده. یه ذات هم داره که برای ممکناته. خب اینجا برخی از اساتید تنبه دادن به این که اینجا خوبه که ما چیکار کنیم؟ به این شکل عمل بکنیم که یک ذات رو، یه اصطلاحی برای ذات قرار بدیم تو بحث فلسفی به نام ذات بالمعنى العام، یعنی عام از ذات ماهوی. ذات چه ذات ماهوی چه ذات غیر ماهوی، هر چیزی به هر شکلی حقیقتی برای خودش داره اون ذاتشه، ولی اون که اون ذات برای ممتنع به ذات باشد که ممتنع به ذات هلاکت و بطلان ذاتی براش توضیح میدن. ذاتیست که هلاکت ذاتی دارد، بطلان ذاتی دارد. این بعدها دست ما رو تو بعضی از مسائل باز میکنه. حالا این مقدار تو ذهنتون باشه که اینجا این تعبیر ذاتی که الان به کار برده، ما میتونیم اینجا حتی الان نگفته ذات به من الهم رو به کار نبرده، ولی این ذات به من الهم رو ما باید داشته باشیم. یعنی یکی از میتونیم بگیم یکی از اصطلاحات و خلاهایی است که اصطلاحاتی است که تو بعضی فلسفه خالیه جاش، نگفتن. معمولا ذات که میگن ذهن میره سمت امور ماهوی، این کافی نیست برای ما.
هرچیزی
که حقیقت داره این ذات، ذات هر شی یعنی حقیقت هر شی به حسب خودش، ولی اون شی چی باشه؟ ممتنع به ذات باشه، ولی اون شی بطلان ذاتی داشته باشه. الان اینجا حالا اشاره میکنه قسمت اول این فرض به این که ممتنع به ذات به قرینه مقابله واجب به ذات، هر آنچه را که واجب به ذات دارد به چی؟ ندارد. یعنی احکام ممتنع به ذات، اولا میتونیم بگیم احکام ممتنع به ذات چه احکامی است؟ همان احکام او همان چیزی است که در نقطه مقابل احکام واجب به ذاته. واجب ذات هر حکمی دارد، ممتنع به ذات نقطه مقابل رو دارد. این نقطه اول. بخونیم این را چند خط رو. الفصل الثامن فی بعض احکام الممتنع به ذات. لما کان الامتناع به ذات هو ضرورت العدم به نظر الى ذات الشیء المفروض مفروضه. از آنجا که امتناع به ذات عبارت است از ضرورت عدم نظر به ذات شیء مفروض، ذاتی که فرض میکنیم و عدم رو برای او چی میگیریم؟ ضروری میگیریم. لما کان الامتناع به ذات، این کان شرط، کان میشه جوابش، مقابلا للوجوب به ذات الذی هو ضرورت الوجود. این امتناع به ذات در مقابل وجوب به ذاتی است که این وجوب به ذات عبارت بود از ضرورت وجود، به نظر الی ذات شیء العینیه، به نظر به اون ذات شیئی که عینی است و خارجی است. که اینو میدونیم که اون ذاتی که وجود به ذات دارد چه ذاتی است؟ ذات خدا متعال که واجب وجود. یجری فیه، جاری میشه در این فیه میخوره به ممتنع به ذات. یجری فیه من الاحکام ما یقابل و احکام الوجوب ذاتی، در ممتنع به ذات جاری می شود احکامی که در مقابل احکام وجوب ذاتی است. این است که شما اول که الان مطرح کردید.
هر خصوصیتی که واجب
به
ذات داره ممتنع به ذات ندارد.
بله.
این خصوصیت رقیدش هم شاید
ندارد. احکام ممتنع به ذات دقیقا میشه نقطه مقابل احکام واجب ذات. قال فی الاسفار، در اسفار جناب علم در ادامه متنهایی را از صدر میاره، در همون اسفار جلدی صفحه 236 و 237 ابتدای نکته مطرح میکنه صدر، نکته درست و درست و خدمت شما ارزشمندی. اون چیه؟ این که چون میگه عقل انسان همون طور که نمیتواند واجب الوجود به ذات رو به خاطر نهایت شدت و عظمت و بی نهایتی و قوتش تصور بکنه، به خاطر اون جهت به لحاظ پوری و عرض که خدمت شما نهایت شدت و حدت و قوت داشتن و بی نهایتی وجودیست که به تصور نمیاد، از این طرف نقطه مقابلش ممتنع به ذات به خاطر نهایت ضعف و به تعبیر صدرا مهوزت بطلانی که داره در، یعنی در اون ذات ممتنع به ذات چی نهفته است؟ بطلان ذاتی، بطلان ذاتی که یعنی هیچی، یعنی میشه میتونیم بگیم که نهایت ضعف، بلکه اصلا ضعفم شاید این تعبیر چیز نباشه، نهایت نابودی و هلاکت. چون در اون هست به خاطر نهایت این چنینی که دارد قابل تصور، یعنی دو نقطه مقابل هم که اون با شدت این و نهایت ضعفه، اون به خاطر نهایت شدتش نمیتونه به تصور بیاد، این به خاطر نهایت ضعفش.
یعنی ممکنه به ذات مثال قدر کنیست، ضرورت قدر داره. یعنی مثال
تصور داره، ولی این تصویری که ما ازش داریم، علامه صدرا میخواد اینجا همین رو بگه، یه عقل نمیتونه همانطور که مثلا ماهیات رو ازش تصویر به دست میاره، در مورد اینها میتونه تصویر به دست بیاره، نمیتونه. بله، یه تصویر اجمالی ما ازش داریم، تعبیر علامه میخواد ذات المفروضه، تو دستگاه علامه ذات مفروضه، تو دستگاه دیگه ممکنه جور دیگه، یعنی دیگران ممکنه جور دیگه تحلیل بکنن، ولی نکتهش اینه که اونجوری که ما ماهیات رو به چنگ میاریم، جنس و فصلشون، تمام جزئیات حیطه ذاتیشون میتونیم به دست بیاریم، این حالت در مورد واجب نیست، در مورد ممتنع به ذات هم نیست. بله بله، هیچ چیزی فهم میشه، تصور این نشتونی. حالت الاسفار بعد کلام له، بعد از اینکه توضیح داد چی گفت؟ فی ان العقل کما لا یقدر ان یتعقل حقیقت الواجب به ذات لغایت مجدهی و عدم تناهی عظمتهی و کبریائه، بعد از کلامی که داشت که گفت عقل همانطور که قدرت ندارد که تعقل بکنه حقیقت واجب به ذات رو، چرا نمیتونه تعقل کنه؟ به خاطر نهایت مجدش، به خاطر بی نهایتیش، به خاطر عظمتش، کبریائش، همه اینها، عدم تناهی عظمتهی و کبریائه، مثل این فراسایی که تو این دعای سحر هست که اللهم اینی از سرکه نمیدونم به عظمتی که نمیدونم به بهای که، اینا همه توش همین مسئله بی نهایتی اشباه شده است. این تعابیر دعای سحر خیلی تعابیر عجیب هم است که اهل معرفت هم خیلی اعتنای ویژه به این دعا دارن. مثلا امام خمینی رحمت الله علیه شرح دعای سحر نمیشته، خیلی هم تأکید میکردن به خلاصه نزدیکان اطرافی که این دعا رو حتما بخونید، بزرگان خیلی توصیه میکردن این دعا رو. حالا عرضم اینه که ان العقل کما لا یقدر ان یتعقل حقیقت الواجب به ذات لغایت مجدهی و عدم تناهی عظمتهی و کبریائه، کذالک در نقطه مقابل لا یقدر ان یتصور ان یتصور الممتنع به ذات به ما هو ممتنع به ذات، همچنین قادر نیست عقل تصور بکنه چی رو؟ ممتنع به ذات رو، از اون جهت که ممتنع به ذات است به خاطر نهایت نقصش و موهوزت بطلانش و لاشیعیتش، هیچی بودنش. وقتی هیچی نیست قابل تصور هم نیست. حتی تصور هم میکنم تصور مثل ماهیات، و الا ما تصویر اجمالی تصور اجمالی مثل ممتنع مثل واجب چی؟ داریم. خب والف الاسفار این بعد کلام الله این رو که می و کما تحقق، اینجا اشاره به چی میکنه؟ اشاره به این میکنه که اینو قبلا ما داشتیم بعد از صفحه 51 اونجایی که آخر فصل دوم تبین به مامر ان الواجب الذات لا يكون واجبا بالغير، اون نکته که اونجا گفتیم یه نکته واضحیه که گفتیم چیزی اگر واجب الذات شد واجب بالغیر نمیتونه بشه، ممتنع بالغیر هم نمیتونه بشه، همینطور چیزی اگر ممتنع بالذات شد هم نمیتونه ممتنع بالغیر و نمیتونه واجب بالغیر بشه، که بعد اونجا نتیجه گرفتیم که نتیجه میشه که پس اگر چیزی واجب بالغیر بود یا ممتنع بالغیر بود قطعا مصداقش میشه در دایره ممکنات. اینو اشاره میکنه سردار اینجا، این بخونیم چون توضیحشو قبلا دادیم دیگه خیلی سخت نیست چند خط بخونیم. و کما تحقق ان الواجب الذات لا یکون واجبا بغیره، همانطور که محقق شد که واجب الذات نمیتونه واجب الذات نمیتونه واجب غیره باشد، توضیحاتش رو ما قبلا دادیم، خود صدرام تو هم متنی که حالا گفته قبلا توضیح داده. فکذالک الممتنع به ذات لا یکن ممتنعا به غیره، به مثل ذالک به، همچنین چیزی که ممتنع به ذات هست هم نمیتونه ممتنع به غیر بشه، به مثل همین به دقیقه به همین شکل به همین بزن. و کما لا یکن لشیء واحد وجوبان به ذاته و غیره او به ذاته فقط، همونطور که شیء واحد دو تا وجوب ندارد که یکی وجوبش به ذات باشد یک وجوبش به غیر باشد، یا دو تا وجوب داشته باشد به ذات، این به ذاتی فقط، یعنی وجوبانش هر دو چی باشن؟ به ذات باشن، او به غیرهی فقط، یا دو تا وجوب به غیره داشته باشه فلا یکون، این سه تا حالت چه؟ دو تا وجوب داشته باشه یکیش به ذات یکیش به غیر، دو تا وجوب داشته باشه هر دو به ذات، دو تا وجوب داشته باشد هر دو به غیر، فلا یکون لامر واحد امتناع،
به همون نقطه مقابل، اون نکته که علامه فرمود که نقطه مقابل وجوب، احکام نقطه مقابل وجوب میشه در مورد امتناع. همچنین لا یکون لامر واحد امتناع کذلک، یعنی امر واحد دو تا امتناع اینجور میتونه داشته باشه، حالا به ذات بلغیر، به ذات فقط بلغیر فقط. الان دو تا بلغیر
چی داریم؟ اونجا ممکنه ذره
به شرط معمولی ذره حساب دو تاش با هم بلغیر. نه ببینید، تو همون این که میگن، اینو قبلا من یادم اشاره کردم، شما تو همون ارتباطی که ممکن با واجب دارد که میشه اشیاء و مالم جمله میوجد، خب تو همین ارتباط تو اینجا میتونی دو تا وجود داشته باشی؟
نه.
اونجایی که موجود شد، ببینید ما یه وقت هست واجب رو ممکن رو در ارتباطش با واجب میسنجیم، اینجا میگیم اشیاء و مالم جمله میوجد. یه وقت هست ممکن رو با وجود خودش میسنجیم که میشه در ذهن شما. اینجا این بین مقیس مسئله فرق داره، گرچه ما هم این نکته رو هم گفتیم، همون که علامه اشاره کرد که علامه فرمود همون آخر فصل پنجم، ولی علم ان هذا الوجوب الغیر، اینم وجوب بالغیر، ولی این وجوب بالغیر غیر از اون وجوب بالغیره، یعنی دو تا لحاظه، دو تا مقایسه است. تو یک ارتباط ما نمیتونیم دو تا وجود داشته باشیم، کما که دو تا امتناع نمیتونیم داشته باشیم. فاذن قد استوان ان الموصوف بما بالغیر من الوجوب والامتناع ممکنم بذات، روشن میشه که آنچه که موصوف است به، یعنی چیزی ذاتی متصف میشه به وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر، این میشه جزء ممکنهای بذات. ببینید ما آخرین صفحه بحث وجود ذهنی اینه، قبل از ورود مرحله چهار. خب اونجا یه سه چهار حتی آخر ببینید علامه چی میفهمد، به الهازا یرجع معنا قابل هم ان المحالات الذاتیه لا صورت سید لها فی الازهان. من یه دار همونجا آدرس به اینجا دادن، نمیدونم اگه یادداشت کرده باشید. ببینید قبلش چی میگه؟ میگه فحیلت الوجود و کل ماهیست ذاته هیست الوجود و کز الادم المطلق و کل ماهیست ذاته المطلق هیست الادم یمتنع یهول لزن حلول الماهیات الحقیقیه. این که من عرض کردم، این که علامه صدر اینجا میفهمد که لایق در این یه تصور، خب این تصور چجور لایق در حلول الماهیات، اونجوری که ماهیات میاد مثل اینا نمیتونید، بلان نه اینکه ما هیچ تصدیل ازش نداشته باشم. من یه پرانتز باز کنم، جواسی از هم تو بحث وجود ذهنی که حالا تقریبا دیگه بحثش داره تمام میشه، ایشون تو در مورد واجب، در مورد مقولات ثانی فلسفی، در مورد ممتنع به ذات قائلن که میشود به ذاتشون دست پیدا کرد، البته نه مثل ماهیات، یه تفاوتی داره. چجوری تفاوتش در چیه؟ حالا اجمالش من از من تفاوتش یعنی این که در مورد ماهیات انسان با عقل خودش وقتی تصور بکنه ماهیات رو، با همون مداقی در خود اون ذات ماهیت ممکنه بتونه به کنه ماهیت برسه. اما در مقولات ثانی و در مورد کل مقولات ثانی چه ممتنع به ذات میشه، در زمان مقولات ثانی است، واجب به ذات مقولات ثانی است. حالا در واجب وجودی که اون کنه کنش دیگه اون استثناست که هیچ، ولی در مقولات ثانی فلسفی مثل بحث تشخص که اونها در مورد اینها می حرفا رو میزنن، میگن اینها امکان اجتناع وجود نداره، چون میگه با رفت و برگشت امکان اجتناع هست، یه بار میری بعد یه چیزی ازش میفهمید، دوباره تتبع میکنه، تأمل میکنه، اصلا رو احکامش، روی عوارضش، روی لوازمش بررسی میکنه، دوباره میری سراغ میبینی برات واضح تر شد. هی دوباره این رفت و برگشت رو کمک میکنه که چی؟ میتونیم امکان رسیدن به این ذات به من الهمی که ایشون اونجا این عنوانی که گفتیم ایشون معمولا به کار برده.
آره. با وجود
گره
خورده
باشه، جز این با وجود گره خورده، خود وجود که نیست که، درسته، صفت وجوده، درسته. ما الان اگر بگیم که این متن وجوده که خب اون حرف رو بزنیم که اصلا کار خراب میشه، که اصلا باید بساط مقبولستانی فلسفه همه رو جمع بکنیم یه وجود، در حالی که ما میگیم وحدت داره، تشخص داره، فعلیت داره، خارجیت داره، احکام فراوان دیگه داره، اینا رو ما میگیم، معتقدیم دیگه. اگه این باشه وقت اصلا خدمت شما، قطعا از وجود یه امتیاز پیدا میکنن اینها. وقتی امتیاز پیدا کردن، وقت میتونن این احکام متناسب خودشون چی داشته باشن. حالا این تو پرانتز، چون بحثو خیلی باز نکرده، فقط اجمالا یه باری اشاره کرد. ولی خب حداقل این که بنده استشمام از فرمایشش این بود که میشه به کون رسید، ولی رفت و برگشت باید، یعنی یک ضرب نمیشه به کون رسید. تو ماهیت ممکنه با هم بار اولی عقل قوی باشه بره سراغش و به کون برسه، ولی تو اینجا نه. خب در کدام این بیانی که علامه اورد از صدرا، صدرا اشاره به این نکته میکنه، میگه که آقا ما یه ممتنع به ذات داریم، یه ممتنع بالغیر داریم. ممتنع بالغیر امتناعش به خاطر چیه؟ به خاطر ممتنع به ذاته. یعنی اگر چیزی ممتنع بالغیر شد، چرا امتناع بالغیر پیدا میکنه؟ چون به نحوی با اون ممتنع به ذاتیه مرتبط میشه. یعنی تعبیری که الان سطر رو کار بوده، مستلزم ممتنع به ذاته. چون مستلزم ممتنع به ذات میشود، چی پیدا میکنه؟ امتناع پیدا میکنه. که اگر مستلزم اون ممتنع به ذات نمیشد، این ممتنع به غیر چی؟
چرا؟ ممتنع
به غیر به خاطر نبود علتش. نه درسته، به هر اینجا الان ما تو فضای امتناعی داریم بحث میکنیم. ممتنع به غیر باید به نحوی امتناعش از کی گرفته باشه؟ ممتنع به ذات. این که خیلی واضحه که درسته؟ یعنی اگر چیزی ممتنع به ذات ممتنع به غیر بود، چرا ممتنع شده؟ چون یه لازمه ای داره، یه از کانه خودن شما تالی فاسدی داره، که اون تالی فاسده و اون لازمه چیه؟ ممتنع به ذات. به این خاطر است که این شد امتناع ممتنع، و الا اگر اون استلزام رو نمیداشت که این ممتنع نمیشد. میشد؟ نه دیگه، شاید نه حتما. آره، یعنی اگر مثلا میگم الان خود سرده مثال میزن اینجا، میگه که مثلا آقایون فیلسوفان این مثال رو حالا صدر رو گفته، علامه مرده، ولی فکر کنم خود علامه قبول نداره، یا اگر نداشیم ما قبول نداریم خود این مثال، چون بحث تنهای عبادی که مطرح میکنن. خب میگن که آقا جسم متناهی، ببخشید جسم نامتناهی محال است. استدلال دارم، برهان دارم، مفصل تو اسرار هم صدر رو برده، نوعا فیلسوفان این حرف رو میزنن، میگن جسم نمیتواند بی نهایت باشد. اگر چیزی جسمه باید حتما اگر چیزی جسمه باید حتما بعد داشته باشه، بعد نمیتونه نامتناهی باشه، حتما متناهی باید باشه، پس جسم هیچ وقت نمیتونه چی باشه؟ نامتناهی باشه. خب امتناع و استحاله جسم نهایت چیه؟ برای چیه؟ زیر سر چیه؟ اینو توضیح میدم. میگه چرا جسم نمیتواند بی نهایت باشه؟ میشه میگه به این خاطر که لازمش اینه که محصول غیر محصول باشه. یعنی در پس زمینه ذهن آقایون اینه که اگر چیز جسم شد و بعد داشت، بعد یعنی محصول، بعد اگر بخواد جسم بی نهایت بشه، یعنی باید در این حالی که بعد دارد محصول است نامحصول باشد. یعنی چی؟ یعنی یک چیزی خودش نباشد. یعنی چه نتیجه میگیره؟ یعنی چه استلزامی داره از نگاه اینا؟ حالا اینکه از این حرف درستی غلطی میکنه، الان این طبق صحت این حرف داره میزنه. ما گفتیم که اینو ما قبول نداریم، چون برخی از آقایون رفا این حرفای دیگه میزنن، میگن که ما جسم بی‌نهایت داریم. آقای حرفایی هست اینا، فقط به این خاطر گفتن که به گوشتون بخوره. یعنی چون این حرفا بعضی وقتا بعضی چیزها رو آدم ممکنه نشنوه و
تا آخرم
نشنوه، یا مثلا دیر بشنوه. اینو من عمدن گفتم به این خاطر که به گوشتون بخوره، که بدونید که اینجا قول مقابلی هست و حرف دیگری هم وجود داره و اون قول رو هم قائل داره و استدلال‌های ممکن بر خودشون داشته باشن. در دایره عرفا که قطعا این حرف مطرحه، مثلا عرفا دیگه استدلال هم که نیاز ندارن، شهود میکنه یا آماده رو میبینه مثلا این هست. خب جناب صدرا اینجا میفهمد که جسم نامتناهی به ذات امتناع ندارد، امتناعش بالغیره. اون امتناع بالغیر، اون غیره چیه که ممتنع به ذاته؟ این که محصول غیر محصول باشه، یا این که یک شیء خودش یعنی محصول غیر محصول باشه، یعنی یک ذات خود اون ذات نباشد. این سطر به یه شکل توضیح داده،
بخونیم رو
و الا جسم به لحاظ هویت جسمی خودش حتی جسم بی نهایت وقتی بهش نگاه میکنیم در ذات خودش استحاله وجود نداره. این نکته که الان صدر اینجا مطرح کرده چی میخواد بفهمد؟ میخواد بفهمد که ایشون اینجا میخواد اینو بفهمد که ممتنع بلغیر، اگر جایی ممتنع بلغیر داشتیم، این امتناع بلغیر ریشه در امتناع به ذات داره. یعنی باید هر نوع امتناعی در نهایت منتهی به امتناع به ذات بشه. اینو بخونیم. اینم خودش یه حکمی ها، این حکمی که در مورد ساعت ممتنع وجود داره.
مثلا هم اینجا که میگیم مثلا منتبیر هست چون علتش نیست، اینجا هم منتبیر ذاتی داریم که یک شیعی بدون علتش نمیتونه محقق بشه، خودش منتبیر ذاتی که شیعی بدون علت محقق بشه.
مثلا ممکن اینم باشه، آره، تحقق شیعی بلا اله، این یک منتبیر ذاته. بعد این چرا نیست؟ به خاطر همین ازی ولی میتونه باشه، این ممکن میتونه باشه ولی الان نیست. چرا؟ خاطر همین. و ما یستلزم الممتنع بالذات، بله، ما یستلزم الممتنع بالذات، اینجوری باید بخونیم این عبارت رو، الممتنع بالذات، آنچه که بدون وا میآورد ممتنع بالذات را، این ما یستلزم یعنی ممتنع بفهمید بالغیر. خب آنچه که بدون وا میآورد ممتنع بالذات را، فهو ممتنع لا محاله، این ممتنع است، من جهت بها یستلزم الممتنع، دقت کنید عبارت، از جهتی که به واسطه اون جهت به دنبال می آورد ممتنع را، یستلزم الممتنع به دنبال می آورد ممتنع را، که این ممتنع ممتنع به ذات را. و این کانت لهم جهت اخرى امکانیه، اگرچه برای این لهم خود اون ما یستلزم، اگرچه برای ممتنع بلغت جهت امکانی جهت دیگری دار وجود دارد که اون جهت دیگرش چیه؟ جهت امکانی است، به این کانت در اون جهت اخرى امکانیه. لیکن لیس الاستلزام للممتنع الا من الجهت الامتناعیه، لیکن استلزام برای ممتنع نیست مگر از جهت امکانی. دو تا جهت داره ممتنع بلغت، دو جهت داره، جهت امکانی جهت امتناعی. خب این مستلزم ممتنع بالذاته، مستلزم ممتنع بالذاته، از چه جهتی مستلزم ممتنع بالذاته؟ از جهت امتناعیش، نه از جهت امکانش. لیکن لیس الاستلزام للممتنع الا من جهت الامتناعی، مثلا کون الجسم غیر متناهی الابعاد، اینکه یک جسم بعدش بی نهایت باشد، که این کون الجسم یعنی ممتنع بالغیر، یعنی جسم غیر متناهی الابعاد میشه ممتنع بالغیر، یعنی ممکنه به ذات. یستلزم ممتنع به ذات، این مستلزمی که ممتنع به ذاته. خب ممتنع به ذات چیه؟ هو کون المحصور غیر المحصور، این که محصور محصور نباشد، بعد در عین، چون اینا میگن که لازمه بعد محصوریته، اگه بگه بعد نامتناهی است یعنی باید یک چیزی که محصور محصور نباشد. الذی، خب این کون المحصور غیر المحصور مرجعش به چیه؟ ریشه این برمیگرده به چی؟ حتی نوست کنم، محصور غیر محصور بودن خودش ممتنع به ذاته، ولی خب خود همین هم باز زیر سر یک ممتنع به ذاته دیگری، یعنی اصل این ممتنع به ذات در میگره به این که الذی مرجعه الى کون شیء غیر نفسه مع کونه عین نفسه، یه شیء در عین حالی که خودش خودش چی؟ نباشه. فاحدهما محال به ذات، که همین کون المحصول غیر المحصول یا کون الشیء غیر نفسه، و الاخره محارم بالغیر، اون چیه؟ الجسم غیر متناهی الابعاد. فلا محاله یکون ممکنن به اعتبار غیر اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات، پس به ناچار این از طریق حالا این جسم توی مثال اون جسم غیر متناهی ممکن است به اعتباری، اما این اعتبار غیر از اعتبار علاقه به ارتباطش است با ممتنع بالذات. تمام اینه که ما گفتیم علا قیاس ما علم تفستلزام شی للواجب بذات، همه اینها دقیقا به وزان همون چیزیست که در مورد ممکن بلغیری میگفتیم که مستلزم واجب بذات میشود، یعنی به همان وزانه. همان به همان مزانی که یک ممکنه به ذات مستلزم واجب ذات میشد و به وجوب میرسید و واجب الغیر میشد، به همان مزان ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع به ذات میشه، به واسطه اون میشه ممتنع بالغیر. علا قیاس ما علم فاستلزام الشیء للواجب بالذات فانه ليس من جهت ماهیت الامکانیه بل من جهت وجوب وجود الامکانی، فانه انه یعنی مستلزم شدن ممکن واجب ذات را. این مستلزم شدن از جهت ماهیت امکانی او نیست. چرا؟ چون ماهیت امکانی اون حالت علسی بودن همیشه چی؟ داره. بلکه از جهت وجوب وجودش هست، همون که توضیح دادم در فضل فرایت اشیاء و عالم وجب لم یوجد، بل من جهت وجوب وجود امکانی است که به این خاطر عرض کنم خدمت شما مستلزم واجب ذات می شود و وجود پیدا میکنه. و به جمله فکما ان الاستلزام فی الوجود بین الشیئین لابد له من علاقت علیت و معلولیت بین المتلازمین فکذالک الاستلزام فی العدم الامتناع بین الشیئین لا ينفك عن تعلق ارتباطی بینهما. بخواد اینجا این نکته رو اشاره کنه، ما مسئله استلزام رو تو یک بستر ضروری میتونیم داشته باشیم. بستر ضروری کجاست؟ بستر علیت. تو ناحیه وجود علیت و ارتباط علی معلولی که بین واجب ممکنه هست، این استلزام رو ما یعنی این وجوب رو کنارش در بیاریم. به قرینه مقابله و به همان وزان در ناحیه عدم هم اینجور هست، همون توضیحی که ما در مورد عدم علیت و عدم معلول دادیم تو هم فضا. اینجا که یه چیزی نیستش که علیتی بخواد داشته باشه، ولی با همون توضیحی که داده شد که به مقایسه جانب وجود اینجا هم علیت در نظر میگیریم، به بزان جانب وجود اینجا هم تأثیر در نظر میگیریم، تأثیر در ناحیه معدومیت و در ناحیه عدم شده به این شکل. ببینید به جمله کما این که استلزام در وجود بین دو شیء ما ناچاریم براش یک علاقه علی معلولی بین دو متلازم وجود داشته باشه، یعنی زمانی ما در بین دو تا وجود استلزام داریم که یک علاقه علی معلولی بشه، و الا اصلا این چنین استلزامی نیست. اینم خیلی نکته به نظرم جالبیه که ما در بست در عالم وجود در بین موجودات همیشه زمانی خدمت شما عرض بکنم میتونیم چیز داشته باشیم که زمانی میتونیم لابطه تلازمی و استلزامی داشته باشیم که بستر علی معلولی باشه، که اگر نباشه خدمت شما عرض بکنم اصلا این چه این بستری استلزامی و تلازمی و وجوبی و ضروری نخواهیم داشت. خیلی نکته مهمی ها. بعد ببینید اگر شما این نگاه رو کلان تو هستی در نظر بگیرید، چون میگن که بستر علی معلولی، بستر علی معلولی یا به این شکله که یک چیزی معلول یک چیز دیگری است، یا اینکه دو چیز با هم دیگه معلول یک چیزه دیگر، معلول ای علت ثالثه میگن. خب اگه این معلول ای علت ثالثه باشه، شما هر چیز دو عالم در نظر میگیری چیه؟
ارتباط
تکوین زن. لذا بعضی از چشمهای حق بین یک چیز رو که میبینن در او خیلی چیزهای دیگر هم میبینن، اگه نمیگه همه چیز رو میبینن، شاید ممکنه یک کسی باشه که همه چیز رو در او ببینن، ولی از یک چیز پی به هزاران چیز میبره، از یک چیز پی به ده هزاران چیز میبره. چرا؟ چون معلول علت ثالث هست. این به حسب ظاهر مثلا این صندلی به حسب ظاهر با من ارتباطی نداره، ولی چشم حق بین میتونه بین این صندلی و من ارتباط رو هم ببینم و هست.
ولی
بله؟ اونهایی که رفتن مراتب مسیر بالاتر از اون افق اعلا دارن میبینن میفهمن که ارتباطه چگونه هست. این خیلی نکته به نظرم ارزشمند نیست. فکذالک الاستلزام فی العدم و الامتناع بین شیئین، همچنین از استلزام در عدم و امتناع بین دو چیز لا ینفک عن تعلق ارتباطی بینهما، منفک از یک تعلق ارتباطی بین اون دو شیء ممتنع نیست، بین اون دو شیء که از ناحیه عدم و امتناع هست که عرض کردم یکیش باید ممتنع به ذات باشه، یکی ممتنع به غیر، به همان وزان جانب وجودی، به قرینه جانب وجود. این خدمت شما عرض بکنم به این شکل خدمت شما عرض کنم تلازم تو ناحیه عدم و امتناع هم هست.
بعد الان صدر در ادامه اشاره میکنه به این که اگر ما دو تا چیزی داشته باشیم که بینشون هیچ نحوه روابط علی معلول نباشه، هیچ نحوه تلازم بینشون نیست. مثال محقق تکوینی نداره، مثال فرضی داره. در کجا؟ در جایی که ما دو تا واجه به ذات در نظر بگیریم، دو تا واجه به ذات. عرصه خدا شما که باید گفتیم رابطه امکان به قیاس داشت بینشون یه تون هست؟ یا بین ممتنع به ذات ها، دو تا چیزی که ممتنع به ذات باشه، این دو هیچ رابطه تلازمی نشون وجود نداره. چرا؟ چون این به لحاظ ذاتی خودش امتناع داره، اونم به لحاظ ذاتی این امتناع از هیچ چیز دیگه ای نگرفته. به این شکل بعد اشاره میکنه به شرطی لزوم میرسه میگه و کما ان الواجبین لو فرضنا لم یکونا متلازمین بل متصاحبین به حسب البخت و الاتفاق، کما این که دو واجب اگر فرض بگیریم دو واجب رو، این دو واجب هیچ نحوه تلازمی نشون نیست، بلکه تصاحب مصاحبت دارن، همراه هم با هم به حسب وقت الاتفاق. اونم اتفاقی، یعنی هیچ ضرورتی ایجاب نمی‌کنه که این واجب با اون واجب چی باشه، مصاحبت داشته باشه. کذالکت تلازم اصطلاحی لا یکون بین الممتنعین بالذات، همونطور که بین دو واجب بالذات نمی‌تونیم داشته باشیم تلازم اصطلاحی رو، بین دو ممتنع بالذات هم نمی‌تونیم تلازم اصطلاحی رو داشته باشیم.
الان ذات و لوازم
ذات رابطه علیت داره، یعنی رابطه علیت نداره، ولی رابطه برآمدن از ذات داره. این رو بهش علیت نمیگن،
ولی
استلزام داره. چرا؟ چون برآمد از ذات تلازم توش هست. حتی شاید هم یه وقتی این عرض کنم، یعنی شما میخواید بگید که این رابطه تلازم لزوم این علت معلول جای دیگه هم هست، این رو شاید به نحوی علیت رابطه این توصیه بدیم اینجا هم شامل بشه. یا اینجور بگیم، این از اون طرف، از این طرف بگیم تلازم اعم است از بستر علیت و موارد این چنین. به این شکل که معمولا علیت رو به این شکل توسعه نمیدن. گرچه من یادم تو بعض از صحبت هایی که با اخذ اساتید داشتیم، اونجایی که حرف عرفا رو مطرح میکنن، بحث شأن و تشخن و تجلی و اینها که عرفا مطرح میکنن، بعضی از اساتید به این تمایل داشتن که میگن آقا ما اصلا میام علیت رو توسعه میدیم. کی گفته توی فرآیند علیت حتما باید افاضه وجودی رخ بده؟ نه، حتی افاضه تجلی هم میتونه علیت، چون علیت همیشه یک وجود، وجود برتر، وجود ضعیف‌تر چیکار می‌کنه؟ وجود میدهد. وجود وجود تو نظام تجلی دیگه وجود نیست، یک وجود ظهورات متعدد. بعضی هستا میگن که اصلا ما علیت رو توصیف می‌کنیم، حتی اینجا هم شی میگیم علیت، چه اشکال داره؟ ما مشکلی نداریم این مسئله، ولی مسئله که باید ببینیم آیا این اصطلاح میتونه مستقر بشه، استقرار پیدا میکنه که دیگران هم همچین برداشت بکنن یا نه. مثل اون قضیه که میر داماد اونها چیکار کرد؟ بین وجود و رابطه، رابطه چیکار کرد؟ تفکیک کرد. اصطلاح وجود رابطه رو برای وجود مثلا فقری قرار داد، مثلا وجودات رابط، وجود رابطه رو برای وجودات اعراض قرار داد. اصطلاح باید مستقر بشه، والا تو استقرار پیدا نکنه به درد ما نمیخوره. ولی ما مشکل نداریم علیت رو توسعه میدیم، علیت رو توسعه میدیم، حتی تشعون رو هم شامل میشه. اینجا هم همینجا میزیم توسعه میدیم، میبونه که تلازم هم چی؟ شامل میشه. ولی معمولا این کار رو نمیدیم. خب کذالک تلازم الاصطلاحی لا یکون بین الممتنعین به ذات بل بین ممتنعین به ذات و ممتنعین بالغیر ما تلازم داریم. بین دو ممتنعین به ذات تلازم نیست و هو لا محاله ممکنه به ذات. این ممکنه خب هم میخوره به ممتنع بالغیر. این ممتنع بالغیر هم ضرورتاً چیه؟ ممکنه به ذات وقت باشه. و به هازا یفتر با شرطی لزومی ان شرطی اتفاقی. سطح اینجا اشاره میکنه به دو نوع قضایای شرطی، که شرطی لزومی و شرطی اتفاقیه. میخواد بگه شرطی لزومی در کجاست؟ در جاییست که تلازم اصطلاحی هست. شرطی اتفاقی در کجاست؟ در جایی که تلازم اصطلاحی بفهمید نیست. این هم واضح خیلی. بله بله، این فرضی شرطی اتفاقی اونم یادم توضیحاتی که منطقا میتونم میگونم بودن. این به خاطر اینکه طرف نمیدونه، فکر میکنه مثلا، مثال میشه میزد میگونم مثلا طرف در آواز میکنه میاد تو اتاق، هم که میدید لیوان از بالا میفته میشکنه. بعد مثلا اونایی که این صحنه میبینه میگه با این اصلا قدمش چی مثلا شومه مثلا نحسه اینش تعبیر داره که چنین چیزی نیست، ربطی نداره. آقا اون لیوان لبه مثلا میز بوده یا لبه مثلا تاخچه بوده،
این طرف که در باز کرد دقیقا هم لحظه بود که این اتفاق این دشته سقوط این صورت بود. هیچ رفتی اون نداره. مثلا ما لیس به علتن رو علت در نظر گرفتن. اینو بخونیم. و به هازا یفتر با شرطی لزومی یعنی شرطی اتفاقی. با این بیان شرطی لزومی از شرطی اتفاقی فرقش روشن میشه. به هازا یعنی چی؟ یعنی که گفتیم در کجا تلازم هست در کجا تلازم نیست. به اینجا فإن الاول یه کما فیه به صدق تالی وزن و رفعن علا تقدیر صدق المقدم وزن و رفعن لعلاوتن ذاتیتن بگیده همه اول اینه اون شرطی لزومی در شرطی لزومی حکم میشه درش به صدق تالی به اینکه تالی صادق است وزن و رفعن یعنی وزن یعنی بودن رفعن یعنی نبودنش تالی بر فرض صدق مقدم وزن و رفعن یعنی اگر مقدم باشد اینم هست صادقه اگر اون نباشد اینم نیست اگر بودن مقدم صادق است بودن اینم صادق است اگر نبودن مقدم صادق است نبودن یعنی به نفع اون جو صادقه اگر نبودن اون صادق است نبودن اینم چیه صادق است لعلاقه ذاتی بین ما چون بینشون علاقه ذاتی هست و ثانی یعنی شرطی اتفاقی یحکم فیه کذالک من غیر علاقات لزومیه حکم میشه درش بدون علاقه لزومیه بل به مجرد الموافات الاتفاقیه بین المقدم و الثانی بلکه صرف موافات موافات یعنی همزمانی اتفاقی بین مقدمه آقا این در رو باز کنم افتاد حالا این اتفاق چند بار بیفته آقا این بنده خدا سه بار در رو باز میکنه یه چیز میفته میشکنه حالا اینجور میشه خب تا این مقدار باشه انشاءالله برقش برای جلسه بر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.